ساعت 6:30 به وقت کابل است. من فرشتنده میزبان شما هستم. در صدر مطالب خبری ما میشنوید که دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا آخر ماه حمل تعطیل کرده است. اما پیش از آن توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تعطیل کرد. کنسرت های تلویزیونی و برنامه هایی که در آن مردم تجمع می کنند باید لغو یا محدود شوند و به تعداد 97 تن دیگر نیز که به ویروس کرونا در ایران مبتلا شده بودند وفات کردند. دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا آخر ماه حمل تعطیل کرد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، در صفحه توییترش نوشته که این تصمیم بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ اتخاذ شده است. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت، به رادیو آزادی گفت این طرح در نشست امروز مقام‌های وزارت‌های صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی بررسی و بر آن فیصله شد.
برای یک ماه مکاتب، شورای مکاتب خصوصی و دولتی کودکستان ها و همچنان دانشگاه های شخصی و خصوصی و دولتی، اینا به شورش به تعویق بفتند.
در همین حال ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز از تعویق برنامه ها، مسابقات و تمرینات ورزشی خبر داده است. این در حالی است که وزارت صحت عامه افغانستان امروز به رادیو آزادی گفت که تعداد واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور به 11 تن افزایش یافته است. کنسرت های تلویزیونی و برنامه هایی که در آن مردم تجمع می کنند باید لغو یا محدود شوند. شیوا شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید اگرچه در سطح رهبری حکومت در این باره تصمیم گرفته نشده، اما باید هر گونه برنامه های تلویزیونی که در آنها مردم دعوت می شوند لغو و یا محدود شوند.
تا جایی که ما در جریان هستیم، بله، چنین چیزی باید شوا، به دلیلی که ما باید پیشگیرانه عمل بکنیم. ولی هر گونه تجمع فعلا هم در شورای امنیت ملی تصویب شده و هم کمیته اعلامیه صادر میکنه که ممنوع است.
این در حال است که با وجود ثبت 11 مورد مثبت کرونا در ولایت های بلخ، هرات، سمنگان و کاپیسا، هنوز هم برخی برنامه های سرگرمی تلویزیون ها در افغانستان اجرا می شود که در آنها مردم به عنوان بیننده شرکت می کنند. وزارت داخلی افغانستان از کاهش 11% تلفات پلیس ملی و 26% پلیس محلی در سال جاری خبر می‌دهد. مسعود اندرابی، وزیر داخله، امروز در برنامه حسابدهی به ملت در رابطه با آمار تلفات پلیس ملی و محلی جزئیات ارائه نکرد، اما گفت
با وجودی که سطح جنگ بالا بود، نیروهای پلیس 11% کاهش داشت که پیرامون از این کاهش ها میتونم بر برنامه ساختاری و اینا صحبت کنیم.
با گفته آقای اندرابی، میزان جرایم جنایی در سراسر کشور نیز در سال جاری نسبت به سال قبل آن 21% کاهش یافته است. با تعداد 97 تن دیگر نیز که به ویروس کرونا در ایران مبتلا شده بودند وفات کردند. بر اساس گزارش تلویزیون دولتی ایران، به این ترتیب تعداد تلفات ناشی از ویروس کرونا در آن کشور به 611 تن رسید. در بین کشورهای شرق میانه، ایران از ویروس کرونا بیشتر متاثر شده است. تلویزیون دولتی ایران از قول مقامات صحی گزارش داده که تعداد موارد مثبت ابتلا به ویروس کرونا در این کشور به 12729 تن رسیده است. منتقدان بر شفافیت پروسه گزارش دهی حکومت ایران در مورد ابتلا به ویروس کرونا ابراز تردید کرده میگویند به نظر می رسد شمار افراد مبتلا به این ویروس در ایران از رقم ارائه شده رسمی بیشتر باشد. مقامات حاکم مذهبی ایران مکاتب و پوهنتون های این کشور را مسدود ساخته، برگرد همایی های مذهبی، فرهنگی و ورزشی ممنوعیت وضع کردند. بر اساس گزارش ها بر پایگاه نظامی که در آن نیروهای ائتلاف بین المللی و آمریکایی در شمال بغداد مستقرند، چندین راکت اصابت کرده است. اردوی عراق میگوید در حمله راکتی امروز چندین تن از پرسنل نیروهای امنیتی این کشور زخمی شدند. حمله راکتی امروز بر پایگاه تاجی در بغداد در حالی انجام شد که در یک حمله مشابه که چند روز قبل صورت گرفت، دو عسکر آمریکایی و یک بریتانیایی کشته شدند. آژانس خبری اسوشیتد پرس به قول از برخی مقامات امنیتی عراق گزارش داده که ده ها راکت در داخل پایگاه بر بارک های نیروهای ائتلافی و خط رنوی که نیروهای عراقی از آن استفاده می کنند اصابت کرده است. تا هنوز در مورد تلفات ناشی از این حمله گزارش داده نشده است. به تاریخ 11 ماه مارچ نیز بر پایگاه تاجی حمله صورت گرفت که خونین ترین حمله بر نیروهای ائتلافی در سال جاری میلادی در عراق محسوب می شود. و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را توشیح کرد. این تعدیلات به وی اجازه می دهد تا خودش را بار دیگر در سال 2014 میلادی در انتخابات ریاست جمهوری نامزد کند. آژانس خبری اینترفاکس روسیه این خبر را یک روز بعد از آن نشر کرد که همه پارلمان های منطقوی فدراسیون روسیه تعدیلات در قانون اساسی این کشور را تصویب کردند. در ماه جنوری ولادیمیر پوتین تغییرات بزرگ در سیاست و قانون اساسی روسیه را اعلام کرد. کرملین این تغییرات را تقسیم قدرت رئیس جمهور با پارلمان خوانده است. در هفته جاری آقای پوتین که از 2 دهه به این سو رئیس جمهور یا صدر اعظم روسیه بوده است در پارلمان آن کشور ظاهر شد و از تعدیلات جدید در قانون اساسی حمایت کرد. بر اساس تعدیلات جدید محدودیت در قانون اساسی روسیه از بین رفته، ولادیمیر پوتین می تواند برای دور سوم در انتخابات ریاست جمهوری نامزد شود.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
به اساس معلومات اداری هواشناسی افغانستان، پیشبینی هوای کابل و چند شهر بزرگ دیگر کشور در 24 ساعت آینده بر سنجش درجه سانتیگراد چنین پیشبینی شده است. کابل آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 14 و پایین‌ترین آن 4. هرات آسمان قسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین آن 8. کندهار آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 23، پایین‌ترین آن 8. مزار شریف آسمان نیمه ابری، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین 8. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 22 و پایین‌ترین آن 10.
در ادامه این مطالب آماده نشر است. تعطیل تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا در افغانستان. وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت عامه.
توافق کردند که برای یک ماه مکاتب، شروع مکاتب خصوصی و دولتی کردستان ها و همچنان دانشگاه های خصوصی و دولتی اینا به شروعش به تعویق بود.
افغانستان از پیشنهاد نریندر مودی صدر اعظم هند به هدف ساختن استراتژی توسط کشورهای عضو سازمان سارک درباره مبارزه با ویروس کرونا استقبال کرد. دواخان مینپال، معاون سخنگوی رئیس جمهور:
در افغانستان حکومت د هند لومړی وزیر د اعلان ارکلی کوي چې د
با عرض سلام مجدد فرشتن داستم در بخش تکنیک عبیدالله عبیدی مرا همراهی میکند. چنانچه که پیشتر گفتم، دولت افغانستان تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی را برای جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا آخر ماه حمل تعطیل کرد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهور، در صفحه توییترش نوشته که این تصمیم بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت صحت عامه، تحصیلات عالی، معرف و اطلاعات و فرهنگ اتخاذ شده است. وحید الله مایار، سخنگوی این وزارت صحت عامه، برای رادیو آزادی گفت این طرح در نشست امروز مقام‌های وزارت صحت عامه، معرف و تحصیلات عالی بررسی شد. حمید حکیمی گزارش می‌دهد.
نگرانی از شیوع ویروس کرونا در افغانستان تمامی مراکز آموزشی دولتی و خصوصی را تعطیل کرد. وحید عمر، مشاور ارشد رئیس جمهوری، در صفحه توییترش نوشته این تصمیم بر اساس طرح مشترک وزارت‌های صحت عامه، تحصیلات عالی، معارف و اطلاعات و فرهنگ به تایید محمد اشرف خانی رئیس جمهوری رسیده است. با نوشته آقای عمر، برگزاری مراسم نوروز هم ملغا شده است و از مردم خواسته که از برگزاری هر نوع همایش خودداری کنند. پیشتر وحید الله مایار، سخنگوی وزارت صحت، گفته بود این طرح امروز در جلسه مقام‌های وزارت صحت عامه، معارف و تحصیلات عالی بررسی شد.
خود هدف و مشوره وزیر صحت عامه ای بود و وزیر صحت تحصیلات عالی و تعلیم تربیه که اگر در این قسمت غور و دقت شود که مکاتب شروعش به تعویق بفته، توافق کردند که برای یک ماه مکاتب شورای مکاتب خصوصی و دولتی کردستان و همچنان دانشگاه‌های خصوصی و دولتی اینا به این شورش به تعویق بود.
در بسیاری از مناطق افغانستان از جمله کابل پایتخت سال جدیدی آموزشی پس از نوروز آغاز می شود. با گفته مقام های وزارت صحت عامه افغانستان تعداد موارد ابتلا به ویروس کرونا در افغانستان به 11 مورد افزایش یافته است. سخنگوی وزارت صحت عامه گفت که تا حالا 6 مورد مثبت در هرات، 3 مورد در سمنگان، 1 مورد در بلخ و کاپیسا ثبت شده است. وی افزود که تاکنون 181 مورد مشکوک هم ثبت شده که 170 واقع یا منفی و 11 واقع مثبت تثبیت شده است. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان نیز میگوید برای جلوگیری از سوی ویروس کرونا برگزاری تمامی مسابقات و برنامه های ورزشی به تعویق افتاده است. مجیب قاری‌زاده عضو دفتر مطبوعاتی نداره به رادیو آزادی گفت
به علت از اینکه پیشگیری شده با همین ویروس خطرناک کرونا بخاطر از اینکه از این ویروس به ورزشکارا آسیب نرسه تمام تمرینات، مسابقات، سمینارا، رویدادهای ورزشی الا امرسانی تا این برنامه به تعویق افتیده.
این در حال است که با وجود هشدارهای حکومت افغانستان روز شنبه صدها تن برای تماشای مسابقه بزکشی در چمن حضوری گردی هم آمده بودند. نصیب یکی از تماشاچیان در مورد حضورش در مسابقه بزکشی به رادیو آزادی گفت
ولاد اگر جمع میشیم ما شوقیستیم خدا نگاه میکنیم دیگه ما خود ما خدا نگاه نکنیم دولت نگاه کرده نمیتونه تا بال ما ویروس نمیفهمیم که چه رقم است.
این در حال است که حکومت افغانستان پیش از این مراسم بزرگداشت از 8 مارس روز بین‌المللی زن و مراسم بزرگداشت از 25 سال روز کشته شدن عبدالعلی مزاری را برای جلوگیری از سوی ویروس کرونا لغو کرده بود.
در گزارش از حمید حکیمی شنیدید که تمام مراکز تعلیمی و تحصیلی به خاطر جلوگیری از شیوع ویروس کرونا تا آخر ماه حمل تعطیل شد. حالا هم میشنوید که افغانستان از پیشنهاد نریندر مودی صدر اعظم هند به هدف ساختن استراتژی توسط کشورهای عضو سازمان سارک درباره مبارزه با ویروس کرونا استقبال کرد. نریندر مودی صدر اعظم هند از کشورهای جنوب آسیا خواسته که برای مبارزه با ویروس کرونا اقدام مشترک کنند. او به تازگی گفته است 8 کشور عضو باید مثالی باشند برای جهان. بسیاری از کشورهای عضو از جمله افغانستان از این پیشنهاد مودی استقبال کرده است. مصطفی صدیقی با جزئیات بیشتر در این مورد.
افغانستان از پیشنهاد نریندر مودی صدر اعظم هند به هدف ساختن استراتژی توسط کشورهای عضو سازمان سارک درباره مبارزه با ویروس کرونا استقبال کرده. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان بر روز شنبه بر رادیو آزادی بیشتر گفت
د افغانستان حکومت د هند لومړي وزیر د دې اعلان ارکلی کوي چې د سار کې واتونه له کرونا سره ګډې مبارزې ته رابولي. د افغانستان حکومت هر ډول همکاری ته ځان چمتو بولي.
مودی از کشورهای عضو سارک یا سازمان همکاری منطقه جنوب آسیا خواسته که مثال باشند برای جهان. او به تازگی از کشورهای عضو سارک خواست تا از راه ویدیو کانفرانس در مورد مبارزه با ویروس کرونا بحث و مشوره کنند. سارک 8 عضو دارد: افغانستان، پاکستان، هند، بنگلادش، بوتان، نیپال، سریلانکا و مالدیو. برخی دیگر از رهبران و مقام‌های ارشد کشورهای عضو این سازمان از این پیشنهاد مودی استقبال کردند. سازمان صحی جهان گفته که تاکنون 5000 نفر در سرتاسر جهان از بیماری ناشی از ویروس کرونا معروف به کووید 19 جان دادند. رقیب منطقه‌ای هند، پاکستان هم ناوقت دیشب به پیشنهاد صدر اعظم هند پاسخ داد. عایشه فاروقی سخنگوی وزارت خارجه پاکستان گفته خطر ناشی از ویروس کرونا به تلاش‌های هماهنگ در سطح منطقه و جهان نیاز دارد. در آسیا پس از چین، ایران بیشترین رقم مرگ و میر ناشی از بیماری ویروس کرونا را داشته. تلویزیون دولتی ایران به روز شنبه 14 مارچ گزارش داد که شمار جان باختگان از ویروس کرونا به 611 تن رسیده. بر اساس گزارش بیش از 12,700 تن به ویروس کرونا در ایران مبتلا شدند. سازمان صحی جهان اعلام کرده که شیوع ویروس کرونا به مرحله همگیری در سطح جهان وارد شده.
خب شنونده های عزیز، از گزارش از همکار مصطفی صدیقی شنیدین که نرندر مودی صدر اعظم هند از کشورهای جنوب آسیا خواسته که برای مبارزه با ویروس کرونا اقدام مشترک کنند. حالا هم میشنوین که نماینده ملکی ناتو برای افغانستان میگه در حالی که جهان با بحران ویروس کرونا روبرو است، اما در افغانستان یک بحران سیاسی در جریان است. نیکولاس که در یک پیام گفته است که رهبران سیاسی افغانستان باید تنش‌های به میان آمده را از راه سیاسی حل کنند. ریاست جمهوری افغانستان با گفتگو برای پیدا کردن راه حل سیاسی تاکید میکند. نصرت پارسا در این باره گزارش میدهد.
نیکولاس که نماینده غیر نظامی ناتو برای افغانستان در تازه ترین پیامش به بحران کرونا در جهان و بحران سیاسی در افغانستان اشاره کرده است. او در پیام کوتاه ویدیویی که در حساب کاربری تویترش پخش کرده گفته است که کرونا جهان را با بحران روبرو کرده، اما به همین شکل در افغانستان یک بحران سیاسی جریان دارد. آقای کی می افزاید که این حیرت انگیز است که رهبران سیاسی افغانستان نمی توانند برای ختم اختلاف های سیاسی خود راه حل پیدا کنند. وی خطاب به رهبران سیاسی افغانستان گفته که به اختلافات خود پایان دهند و با هم به توافق برسند.
در افغانستان بحران سیاسی است و این حیران کننده است که رهبری سیاسی نمیتواند رای حل پیدا کند تا چگونه اختلافات را پایان دهند و کشور را یک دست بسازند. آنها باید در بخش های صلح و صحت کار کنند. من به هر دو طرف سلام میکنم که برای اختلافات سیاسیشان رای حل پیدا کنند.
اظهارات نماینده ناتو در حال مطرح می شود که دوشنبه هفته گذشته علاوه بر محمد اشرف غنی که از سوی کمیسیون انتخابات به عنوان برنده انتخابات اعلان شده بود، عبدالله با نپذیرفتن نتیجه انتخابات نیز مراسم تحلیف برگزار کرد. ارگ ریاست جمهوری می گوید که گفتگو راه حل این مشکلات است. دواخان مینپال معاون سخنگوی رئیس جمهور محمد اشرف غنی برای رادیو آزادی میگوید آنها برای حل مشکلات پیش آمده گفتگو را پیشنهاد میکنند.
خواست ما این است که تمامی مشکلات از طریق گفتگو و مذاکره حل شود. هیچ مشکلی وجود ندارد که راه حل نداشته باشد. از همین خاطر از تمام طرف ها میخواهیم تا مشکلات را از راه گفتگو حل کنند.
پیش از این برخی نزدیکان عبدالله نیز در برخی محافل رسانه‌ای گفتند که دروازه گفتگوها از سوی آنان باز است. از سوی دیگر برخی چهره‌های سیاسی در خانه محمد کریم خلیلی رهبر حزب وحدت اسلامی افغانستان گرد آمده و روی مسائل صلح و بحران سیاسی بحث کردند. در این نشست حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان، عبدالله گلبدین حکمتیار، محمد محقق، انورالحق هدی و صلاح الدین ربانی نیز حضور داشتند. منابعی از درون این نشست به رادیو آزادی گفتند که گفتگوهای صلح و بحران سیاسی در افغانستان موضوع بحث این نشست بود. این در حال است که پیش از این وزارت خارجه آمریکا نیز در اعلامیه‌ای با حکومت موازی در افغانستان مخالفت کرده، اما برای حل آن از راه سیاسی تاکید کرده است.
معلومات دقیق، مطمئن و بی‌طرف را از رادیو آزادی بشنوید.
با پایان مهلت دولت افغانستان برای کاهش خشونت از طرف گروه طالبان، وزارت داخله این کشور میگوید نیروهای امنیتی هنوز هم در حالت دفاعی هستند. مسعود اندرابی سرپرست این وزارت روز شنبه در یک نشست خبری در کابل گفت که نیروهای امنیتی کشور هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارد و حکومت به ارزیابی سطح خشونت ها از سوی طالبان ادامه میدهد. با این همه طالبان میگویند تا هنوز تعهد با حکومت در رابطه با کم شدن عملیات ها نشده است. جزئیات بیشتر در گزارش مهناز نوری.
بر اساس اعلام قبلی بخش امنیتی افغانستان، ساعت 12 دیشب زمان مهلت دولت برای کاهش خشونت از جانب گروه طالبان به پایان رسید. بر اساس این ضرب الاجل، مقام‌های دولت افغانستان گفته بودند که اگر گروه طالبان خشونت‌ها را کاهش ندهند، موضع نیروهای امنیتی از حالت دفاعی به حالت تهاجمی تغییر خواهد کرد. با وجود به پایان رسیدن این مهلت، به گفته مسعود اندرابی سرپرست وزارت داخله، این نیروها هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارند. آقای اندرابی به خبرنگاران گفت که دولت در حال ارزیابی سطح خشونت‌های ناشی از حملات گروه طالبان است.
وضعیت جنگی امیالی که ما صحبت می‌کنم، نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در حال تدافعی فعال است. پیرامون عملیات‌های نظامی و برنامه نظامی، ما در حال ادامه ارزیابی سطح خشونت‌ها هستیم.
آقای اندرابی می‌گوید پس از هفته کاهش خشونت انتظار می‌رفت که خشونت ها کاهش پیدا کند، اما در مقایسه با گذشته در میزان خشونت تغییر نیامده است. به گفته او، اگر طالبان به خشونت ادامه دهند، نیروهای امنیتی هم به سرکوب آنها ادامه می دهند. در همین حال ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، روز جمعه به رادیو آزادی گفت که با حکومت افغانستان تا این حال هیچ گونه تعهد در رابطه با کاهش عملیات ها نشده است. او افزود که اگر در مذاکرات بین الافغانی در این باره توافق شود، این توافق عملی خواهد شد. با این حال میرزا محمد یارمند، معین پیشین وزارت داخله، میگوید که حکومت با گرفتن حالت دفاعی در مقابل طالبان میخواهد حسن نیت خود را نشان دهد.
پلان گذاری در عملیات حداقل یک هفته قدر وقت کار داره، به دلیل از اینکه وقتی که اینا بخواهن عملیات بکنن در سایر طالبان، مهمترین موضوع پلان گذاری است که باید پلان گذاریشان دقیق باشه تا تلفات ملکی نداشته باشه. جانب نیروهای امنیتی کوشش میکنن روی هم رفته حسن نیت داشته باشن، انعطاف پذیری داشته باشن تا اینکه امو فضا به شکلی که هست حفظ شوه و طرف مقابل قناعت بکنه که خشونت کم میسازه.
این در حال است که به خاطر ایجاد فضای اعتماد به توافق صلح میان امریکا و طالبان، یک هفته کاهش خشونت در کشور صورت گرفت. بر مبنای آن خشونت از سوی طالبان در مقایسه با زمان قبل از آن 80% کاهش پیدا کرد، اما طالبان در چند روز پس از امضای توافق صلح با آمریکا حملات خود را علیه نیروهای دولتی دوباره آغاز کردند. مهناز نوری، رادیو آزادی، کابل.
خب شنونده های عزیز، در گزارش از همکارم شنیدید که نیروهای امنیتی هنوز هم در حالت دفاعی قرار دارند. حالا می شنوید که وزارت داخلی افغانستان می گوید تلفات پلیس ملی در سال 1398 نسبت به سال گذشته 11% کاهش یافته است. مسعود اندرابی، سرپرست این وزارت، در نشست حسابدهی دولت به ملت گفت که تلفات پلیس محلی هم 26% کاهش یافته است، در حالی که آقای اندرابی از کاهش جرایم جنایی سخن میگوید. آگاهان نظامی میگویند که جرایم جنایی حتی در کابل افزایش نیافته و مردم احساس امنیت نمی کنند. حمید حکیمی گزارش میدهد.
در ادامه برنامه حسابدهی دولت به ملت، امروز شنبه، وزارت داخلی افغانستان درباره دستاوردها و کارهایش در سال 1398 به خبرنگاران گزارش داد. مسعود اندرابی، سرپرست وزارت داخله، در این برنامه به خبرنگاران گفت که در میزان تلفات پلیس ملی 11% و تلفات پلیس محلی 26% نسبت به سال گذشته کاهش آمده است. آقای اندرابی هم آمار تلفات پلیس ملی و محلی را ارائه نکرد.
با وجودی که سطح جنگ بالا بود، نیروهای پلیس 11% کاهش داشت که پیرامون از این کاهش ها میتونم بر برنامه های ساختاری و اینا صحبت کنیم، و همچنان ما 26% در تلفات پلیس محلی هم کاهش داشتیم.
آقای اندرابی در این برنامه همچنین گفت که میزان جرایم جنایی در سال 1398 نسبت به سال قبل 21% کاهش یافته است. با گفته وی، در این سال 16,340 واقعه جنایی در سراسر افغانستان رخ داد و 20,554 تن به اتهام دست داشتن در این جرایم بازداشت شدند. سرپرست وزارت داخله می افزاید این وزارت همچنین 3,661 عملیات در راستای مبارزه با مواد مخدر را اندازی کرد که در نتیجه آن 98 دستگاه تولید مواد مخدر و 30 ذخیره‌گاه مواد مخدر کشف و از بین برده شده است. مسئولان این وزارت میگویند برای مبارزه بهتر با جرایم سیاست جدید تدوین کردند که تمرکز آن بیشتر بر شناسایی و کاهش جرایم سازمان یافته و پاسخگو کردن مسئولان مبارزه با جرایم پلیس است. آنان همچنین ادعا میکنند که بیشتر حملات طالبان را در سال جاری خورشیدی دفع کردند و همچنین نو ورسپالی را از کنترل طالبان بیرون کردند. اما شماری از آگاهان نظامی میگویند توجه پلیس باید بیشتر به امنیت مردم باشد. عتیق الله عمرخیل، آقای نظامی، بر رادیو آزادی میگوید مردم احساس امنیت نمی کنند.
مردم آرزومند است که تو امنیت از بار تامین میکنید، در حالی که شما دو هفته پیش عملیات رزشوار کابل انجام دادین، درست است، اما در عین عملیات شما مردم کشته میشد، در عین شما مردم خانه مردم دوزی میشد، در عین عملیات شما مردم مسترسیستوارا می آوردن بالای مردم، حمله میکردن بالای مردم، همی بردن موتر مردم رو دیده میکردن.
وزارت داخله افغانستان در حالی از کاهش 21% میزان جرایم در سراسر کشور خبر میدهد که افزایش سرقت مسلحانه در شهر کابل در سال جاری خورشیدی انتقاد تند باشندگان این شهر را به همراه داشته است.
حالا میشنوید که نان افغانی در ترکیه رایج شده و بازار خوبی پیدا کرده است. همکارم عالم رحمانیار در سفر به ترکیه وضعیت بازار نان افغانی را در این کشور بررسی کرده است.
نانوایی های افغانی در ترکیه مشتری های زیادی پیدا کرده. فرید احمد که از سال پیش از فاریاب به شهر زیتونبرون مهاجرت کرده، کسب و کارش را به عنوان نانوا رونق بخشیده است. او کارگری در این نانوایی استخدام نکرده، خود به تنهایی روزانه 800 تا 900 نان میپزد.
نان افغانی که نمیست که خوب هم لذت داره، خوب طعم داره، یکی هر جای باشه شهرت خود داره. جا افغانی بسیار از میگیرم. همین روزا یک 800 900 نان ما پخته میکنیم، همون نان ما پخته میشه میره و نان ما نمیمونه. فامیلی افغانی است، هم به اصطلاح خانواده مجرد به اصطلاح سن اروپا میره، اینا مشتری ما زیاد است، زیاد نان میگیره.
در این شهر برای گرم کردن تنور مانند تنورهای کابل از گاز استفاده می شود. استفاده هیزم در اینجا به دلایل محیط زیستی ممنوع است. قیمت هر نان 1 لیره ترکی و ارزان تر از نان ترکی است. بسیاری از مشتریان از راه های دور برای خرید نان افغانی به زیتونبرون می آیند. محمد عارف مهاجر افغان که نان افغانی را خوش دارد میگوید.
چون نانای افغانی از کشور خود ماست و از کشور خود ما تابعیت میکنیم، چون نانای افغانستان خود دوست داریم و از کشورهایی که مثلا نان ها را پخت و پزی میکنن لذت که از نان خود به دست میاریم از اونها به دست آورده نمیتونیم.
اخیراً تعداد افغان ها در شهر زیتونبرون استانبول افزایش یافته. این امر باعث رونق بیشتر نانوایی های افغانی شده است. آمار دقیقی درباره تعداد نانوایی های افغانی و مقدار مصرف این نان در ترکیه در دست نیست.
به اساس قانون افغانستان تمام اتباع این کشور حق آموزش معیاری را در مکاتب دارند، اما ازبک ها و ترکمن ها از عدم دسترسی آموزش معیاری شکایت می کنند. اکرام الله کرم از ولایت فاریاب گزارش می دهد.
اکثریت نفوس ولایت فاریاب ازبک ها و ترکمن ها اند. کودکان زیادی هستند که به زبانهای مادریشان همانا ازبکی و ترکمنی می باشد نمی توانند درس بخوانند. غلام سخی که خودش را باشنده اولسوالی اندخوی معرفی می کند متعلم صنف 11 است. می گوید در مکتبی که وای درس می خواند تمامی شاگردانش قوم‌های ترکمن و ازبیکند، اما هنوز به صورت درست نوشتن و خواندن را در این زبان‌ها نیاموختند.
قسمی که من زبان ترکمنی را قسمی یاد می‌داشتم یاد ندارم، نه به شکل معیاری به شکل درست نوشته گده می‌تونم، نه به شکل درست خوانده می‌تونم. به خاطر همین مشکلات است که من درست خوانده نمی‌تونم، درست نوشته نمی‌تونم.
او میگوید در ساعت درسی ترکمن زبانی وای و صنفی هایش به میدان فوتبال می روند.
وقتی که استاد نباشه، کتاب نباشه، بیکار در صنف نمیشینیم، میریم فوتبال بازی میکنیم. هرچند بارها ما تقاضا کردیم از اداره خود، اما با وجود از اینکه زبان ترکمنی در تقسیمات درسی ما گنجانیده شده تدریس نمی شود. در سالهای گذشته نیز چنین بود.
مراد الله خان یکی از معلمان سابقه دار در ولسوالی قرغان میگوید ساعت درسی زبانهای ازبکی ویژه ترکمنی بیشتر در ساعت ششم و هفتم گنجانیده شده، از همین رو به عوض تدریس رخصت میشوند.
در این مکتب عموماً وقتها خصوصا در ترکمنی ایوازی که برشان زبان ترکمنی تدریس شود، اما در اکثر وقتا معلم صاحب های مکتب و مصروفیت های بازی تا ششم ایره من در حقیقی زمان ششم و یاد رخصت میکنن.
با این همه شماری از فعالین مدنی فاریاب نیز میگویند این وضعیت نه تنها در ولسوالی ها بلکه در شهر میمنه نیز موجود میباشد. به گفته آنان کتب زبان های سومی در مکاتب شهر نیز قابل دسترس نیست. محمد ظاهر عنیق عضو جامعه مدنی فاریاب:
کتاب ازبکی صنف 4م، 5م و 6م، حتی به صنف های 10م، 8م، 11م به تکراری درس داده میشه. یعنی از اینکه دولت تا اکنون کتب صنف 8م، 7م، 8م و 9م، 10م، 11م را به اختیار شاگردان تو اکنون در اون مکاتبه که در مرکز شهر قرار دارن به اختیارشان قرار نداده است.
بر بنیاد قانون اساسی افغانستان در مناطقی که زبان مادری اکثریت نفوس به غیر از زبانهای پشتو و فارسی باشند، فراهمسازی زمینه تدریس زبانهای مادری.
شنونده های عزیز، برنامه ما در همین جا به پایان میرسه. الله حافظ و ناصرتان. حالا نشرات رادیو صدای امریکا را میشنوید.